بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر وجوب نسخ شد بعد نسخ الوجوب چه حکمی باقی میماند؟ دلیل ناسخ، دلیل منسوخ دلالتی دارد بر بقای حکمی از احکام املا. اون چه توهمش می رود اینه که بعد از نسخ وجوب جواز باقی بماند، جواز بالمعنى العام، عدم حرمت، عدم الزام. در تقریب این بیان گفته شده است که وجوب بنابر تفسیر مشهور مرکب است از جواز الفعل و رجحان الفعل مع المنع من الترک، و گفتن که ناسخ منع من ترک را از بین میبرد که فصل مقوم وجوبه، اما نسبت به رجحان الفعل یا جواز الفعل ناسخ رافعیتی نداره، ناسخیتی نداره. پس بعد از آمدن ناسخ رجحان الفعل، استحباب فعل هنوز به حال خودش باقیه، یا لااقل جواز الفعل باقیه. مدلول تزمنی جزءش رفته است، جزءش باقی مونده است. تنظیر کردن به عام مخصص، عامی که به مخصص منفصل تخصیص خورده است. اکرم العلماء به تزمن زید، عمر، بکر، خالد را گرفت. بعد اگر مخصص منفصلی آمد که لا تکرم زیدن، خب زید را ما خارج می کنیم، جزئی از مدلول مرتفع می شود، بقیه مدلول تزمنی به حال خودش باقی می ماند. می گن عام حجت است در باقی از مخصص، یا نظیر بهتر در عام مجموعی. اگر فرمود اکرم العلماء به نحو مجموعی که استقلالم نداره مدلول تزمنیش، همه علما را ملاحظه کرد، هر عالمی به عنوان جزء مدلول، بعد گفت اکرم العلماء مجموعا، بعد یه مخصصی آمد گفت الا زید، خب این زید جزی از مدلول مطابقی را خارج کرد، بقیه مدلول مطابقی که میشن تزمنی به حال خودش باقی باشد. توهم شده که مثل ناسخ مثل مخصص منفصل است، کما این که مخصص منفصل حجیت عام را، دلالت عام را در باقی که مدلول تزمنیان از بین نمی برد، هاکذا ناسخ هم رجحان الفعل را، جواز الفعل را که مدلول تزمنی وجوب است از بین نمی برد. این غایت تقریبی که ممکن است بشود بنابر این که وجوب مرکب باشد از رجحان الفعل مع المنع من الترک. ولیکن این حرفات درست نیست. بعد از آمدن ناسخ وجهی نداره بگیم رجحان از بین رجحان باقی میمانه، جواز باقی میمانه. چرا؟ چون فرق است بین محل بس و عام مخصص. در محل بس ما یک مدلول بیشتر نداریم، وجوب. منتها این تحلیلش میکنیم وجوب را به رجحان الفعل معل من من التر، جواز الفعل معل من من التر. یک مدلول بیشتر نیست، اون یک وجود بیشتر نداره. وجوب یک وجود بیشتر نداره، یک مدلول بیشتر نیست. این مدلول را تحلیلش میکنید به یک جنس و یک فصل. ناسخ که میاد این وجوب را از بین میبره. دو تا مدلول نداریم که به ناسخ یک مدلول برد یک مدلول باقی بمانه. به خلاف اون دو مورد عام مخصص، در عام مخصص استقراقی پر واضحه، اونجا مدالیل متعدده ان. انحلال زید یک وجوب داره، امر یک وجوب داره، بکر یک وجوب دارد. خب اون مخصص منفصل میاد ظهور اون عام را در بعضی از وجوبات از حجیت می اندازه. تازه از مدلول بودن نه، از حجیت می اندازه. خب وجهی نداره که عام در باقی حجت نباشه، در مقدار مدلول التزامی حجت نباشه. و همچنین در عام مجموعی، در عام مجموعی هم درسته که مدالیل متعدده نداریم، انحلال نداریم، ولیکن اون مدلول واحد به حال خودش باقیه. مخصص منفصل میاد حجیت عام را در بعضی از مدالیل از بین میبره، اصل مدلول به حال خودش باقیه، حجیت را زایل میکنه. به خلاف محل کلام که یک مدلول بیشتر نداریم وجوب، ناسخ میاد این مدلول را میگه دیگه بقائن، همی یک مدلول بقائن مراد مولا نیست، بقائن از حجیت می اندازد، رفعش می کند، دفعش می کند. اونجا یک وجوب است، وجوب را شما تحلیل می کنید به رجحان الفعل معل منع، یک وجود بیشتر نیست. به خلاف عام مجموعی، در عام مجموعی وجوب آمده برای زید، عمر، بکر، خالد، اون دلیل منفصل، مخصص منفصل که میاد میگه این وجوبی را که برای مثلا زید و عمر آوردم این مراد جدی من نیست. وجوب رو زید و عمر را از حجیت میاندازه، به خلاف ناسخ اصل وجوب را از حجیت میاندازه. اینه که در باب نسخ بعد نسخ لا یبقا شی، ولی در عام مجموعی بعد تخصیص یبقا. این بنابراین که وجوب مرکب باشد کما نسب الی المشهور. خب حالا اگر گفتیم وجوب بسیطه، آیا جای این توهم هست که بعد از نسخ وجوب چیزی باقی بمانه؟ میگیم بله، اینم میشه تقریبش کرد رو مبنای بساطت، مثل مرحوم آخون که قائل شد وجوب طلب اکید است، مرتبه از طلب است. اینم تقریب داره، کسی بگوید که ناسخ میاد اون مرتبه اعلای از اون تأکد را مثلا از بین میبره، اصل طلب باقی میماند. شبیه همون مدلول تزمنی که رو مبنای مشهور بود، یا بهتر بگوید که وقتی شیء واجب شد این بل التزام دلالت داره که مثلا جایزم هست، رجحانم داره. ناسخ میاد وجوب را از بین میبره، مدلول مطابقی، خب مدلول التزامیش باقی بماند که جواز الفعل باشه، تقریب داره، ولیکن اینها هم باطل، این حرفا نادرسته، از این جهت که ناسخ که میاد اصل وجوب را از بین میبرد، این که ناسخ مرتبه ای از طلب را از بین برده باشد، اینا عرفیت نداره، اینا مجرد دعواست. اگر امر کرد به بیت المقدس نماز بخوانید، بعد آمد فرمود نه به کعبه نماز بخوانید، نسخ کرد اون امر صلات به بیت المقدس را، نسخ او زوال کل اون هست، معنا ندارد دیگه، مرتبه از اون طلب باقی بماند، یه واقعیت بیشتر نبود، یک طلب بیشتر نبود، ناسخ هم اون طلب را رفع کرد. فلا یبقى بعد النسخ شیئون. دلالت التزامی هم که مجال نداره، چون اولا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، ثانیا اصلا دلالت التزامی هم موهومه. وقتی شارع مقدس امر کرد به شیئی، دلالت التزامی نداره که جایزم هست شرعن، نه، هر امری یک مدلول بیشتر نداره، یه متکفل یک حکم بیشتر نیست، همون وجوب را جعل کرده، جواز دیگه مدلول التزامیش به عنوانی که حکم شارع باشه نیست. اینم رو تقریب بساطت. میماند مبنای آخری که در وجوب مبنای مرحوم آقای خویی، مدرسه مرحوم ناینی، که اونها میگن اصلا وجوب حکم عقله. اینو چجور تقریب بکنیم؟ اگر گفتیم وجوب، حرمت، اینا احکام عقلیه هستن، اصلا مدالیل الفاظ نیستن، مدلول الفاظ عبارتن از همون طلب الفعل. منتها طلب الفعل اگر ترخیص در ترک نداشت، عقل میگه باید بیاری، استحقاق و عقوبت داری بر مخالفتش، و اگر ترخیص در ترک داشت، اونجا عقل میگه نه، میتونی ترکشم بکنی. تقریب بقای طلب، اصل طلب بعد النسخ، تقریبش رو این مسلک ممکنه ولو غلطه. اینجور تقریب بکنیم، بگیم امر منسوخ متعقب به ترخیص در ترک نبود، قبل از این که ناسخ بیاد وجوب بود، چون امری بود که عقیبش ترخیص در ترک نبود، عقل میگفت که اطاعت کن. ناسخ از قبیل ترخیص در ترک، وقتی ما ناسخ را ضمیمه بکنیم به دلیل منسوخ، میشه طلب متعقب به ترخیص در ترک که استحباب میشه، عند العقل خوبه، حسنه اطاعتش. اینم تقریب بنابر عقلی بودن وجوب. ولیکن این تقریبا غلطه. چرا؟ چون لسان ناسخ مجرد ترخیص در ترک نیست. اگر مولا امر بکند به شیئی، بعدن بعد از برهه‌ای از زمان بیاد بفرماد و انت مرخصن فی ترک المأمور به، خب این ذم انت مرخصون مرخصون به امر سابق نتیجه میشه حسن عقلی، اطاعتش حسن عقلی داره، استحباب داره عقلم. ولیکن لسان ناسخ اینجور نیست. ناسخ یک امر آخریه بر خلاف اون امر سابق. یا مثلا میاد میگه نسخت و نسخ کردم امر سابق را. ظاهر اینها اینه که نسخ رفع اون امر سابق کلش، نه مجرد ترخیص در ترک. اینه که لا مجال برای این ادعا که کسی بگوید لیس شأن ناسخ الا ترخیص فی ترک، و اگر ضمیمه بکنیم ترخیص در ترک را با دلیل منسوخ نتیجهش استحبابه. نه، این حرفم غلطه. ناسخ شأنش ترخیص در ترک نیست، شأنش رفع حکم سابق است. امن اصلهی، و وقتی که رفع کرد فلا یبقا بعد نصفهی شیعون. اینه که ما حاصل الکلام چه وجوب را مدلول کلام بدانیم، چه حکم عقل بدانیم، و بنابر این که مدلول کلام باشه وجوب را مرکب بدانیم یا وجوب را بسیط بدانیم، علا جمیع تقادیر اذا نسخ الوجوب نمیتونیم نه به ناسخ و نه به منسوخ و نه به هما نمیتونیم حکم بکنیم به بقای استحباب، بقای رجحان، بقای جواز. نه، این از عهده نه دلیل منسوخ برمیاد، نه دلیل ناسخ، نه ذم ناسخ به منسوخ. اینه که فرمایش مرحوم آخون که فرمود لا دلالت برای ناسخ و منسوخ بر بقای حکم بعد از ناسخ کلام متینیه، که قبلا عبارت مرحوم آخون را خوندیم که فرموده بود بله لا دلالت لدلیل ناسخ والمنسوخ علی بقاء الجواز عقیبه کما لا دلالت لهما علی ثبوت غیر من الان. غیرش که دیگه هیچه. ضرورت ان ثبوت کل حکم من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب، اشاره میکنه که ناسخ میاد اصل وجوب را میبرد. ممکنون ولا دلالت لواحد من دلیلهما بإحدى الدلالات على تعیین واحد منها كما اوضح من ان یخفا. کلام متینی فرموده در مقام اول که دلیل اجتهادی باشه، نه ما هیچ دلیل اجتهادی نداریم بر بقای رجحان یا بقای اصل جواز. اما اصل عملی، مقصود اصل عملی چیست؟ مقام ثانی. خب خود ناسخ و منسوخ دلالتی ندارن، مقتضای اصل عملی چیه؟ بعضی ها گفتن که مقتضای اصل عملی جوازه، بقای جوازه. چرا؟ چون در زمانی که امر بود فعل جایز بود، تا جایز بود معل من امنت تر. الان یقین داریم که من امنت تر چه رفته، ناسخ آمده. شک داریم که جواز هم رفته یا نه، لا تنقض الیقین به شک، مقتضاش بقای جواز است. ولی مرحوم آخون جواب داده، فرموده که نه، فرموده این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث است. ولا مجال له. کلی قسم ثالث این بود که کلی متیقن است در ضمن فردی، و متیقن است زوال اون کلی در ضمن اون فرد، مشکوک است بقای اون کلی در ضمن فرد آخر. زید در خانه بود، پس یقینا انسان در خانه بود. یقین داریم انسانی که در ضمن زید بود مرتفع شد، رفت از خانه بیرون. نمیدانیم که آیا این انسان در ضمن امر ادامه پیدا کرد، وجود انسان در ضمن امر ادامه پیدا کرد در ضمن فرد آخر یا نه. اینجا گفتن استصحاب بقای کلی معنا نداره، بلکه باید استصحاب بکنیم عدم حدوث کلی را در ضمن فرد آخر. یه استثناء داره مرحوم شیخ انصاری، میگه مگر این که اینها از قبیل اختلاف مرتبه داشته باشن، مثل همون رنگی که یقین داریم اون مرتبه شدید رنگ از بین رفته، شک داریم که مرتبه ضعیفه از اون رنگ باقی مونده یا نه. مرحوم شیخ انصاری اینجا گفته استصحاب بقای کلی رنگ جاریه. کسی بگوید این قلب، کسی بگوید که این وجوب استحبابم اختلافشون به اختلاف مرتبه یه، رو مبنای مرحوم آخون هم اینجور بود، وجوب مرتبه اکیده از طلب است، به نسخ قطعا اون مرتبه اکیده رفته. شک دارم مرتبه ضعیفه باقی مونده یا نه، استصحاب میکنم بقای اون اصل اون مرتبه را، کلی طلب را. خب وقتی کلی طلب را گفتید باقیه به حکم استصحاب، ترخیص در ترکم که داره نتیجهش میشه استحباب. مرحوم آخون جواب داده مبنار قبول داره که اختلاف وجوب و استحباب به اختلاف مرتبه است، اختلاف کراهت و حرمت به اختلاف مرتبه است، اینو قبول داره، مبنار قبول داره. ولیکن ادعاش اینه که اینها دقتهای عقلیه، میزان در باب استصحاب عرفه، عرف باید متیقن و مشکوک را واحد ببیند، قضیه متیقنه و مشکوکه را یکی ببیند. اگر اون متیقن در ظرف شک اگر باقی باشد، بقای همون متیقن ادامه همون هست، شیء جدیدی نیست. ملاک عرف، نه عقل نه ادله، سه تا احتماله که در بحث استصحاب مطرحه. یعتبر وحدت الموضوع به حسب ادله، یا به حسب عقل یا به حسب عرف. آخون و مشهور میگن عرف ملاکه. وقت اینجا ادعا کرده مرحوم آخون که وجوب استحباب ولو عقلا اختلافشون به مرتبه یه، ولی از نظر عرف اینا متباینه، اینا احکام را عرف متباینات میدانه، متضادات میدانه. وجوب یک چیزه، استحباب یک چیزه. اینه که وجوب رفته شک داریم استحباب هست یا نه، این مباین اونه. این مثل همون زید و عمره که مثال زدیم و استصحابش استصحاب قسم ثالثه، مجالی برای استصحاب قسم ثالث نیست. این فرمایش جواب مرحوم آخون. ولیکن فرمایش مرحوم آخون مجرد ادعاست. اگر بگیم اختلاف وجوب استحباب به مرتبه، این که ایشان فرموده عقلیه عرفی نیست، نه دیگه، وجوب استحباب دو تا امر عرفی هن، بین مردم شایع، نمیشه مردم اینجا نفهمن وجوب استحباب را. اگر واقعا اختلاف وجوب استحباب به اختلاف مرتبه باشه، ادعای این که عرف اینا رو نمیفهمه، اینا عقلی محضه، نه این ادعا درست نیست. وجوب استحباب دوتا امر عرفی هم، حل ابتلای مردم، عوام، عقلای، نمیشه بگیم اینا نمیفهمه. اگر گفتیم اختلافشون به اختلاف مرتبه، باید استصحاب قبول بکنیم. ولیکن اصل مبنا نادرسته. این که وجوب و استحباب اختلافشون به اختلاف مرتبه باشه، نه، اینا وجوب استحباب دوتا امر اعتباری هم، اختلافشون حتی در نظر عقل به مرتبه نیست. وجوب یک سنخ اعتبار است، استحباب سنخ آخری از اعتبار است. اینها واجبات با مستحبات در نظر عرف دو سنخ از تکالیفن، متباین هستن. اصل جواب مرحوم آخون صحیحه، اما این که از اشکال جواب داد، از اون اشکال جوابش نادرسته. لا مجال برای استصحاب استحباب بعد نسخ الوجوب، چون استحباب و وجوب با هم متباینن. استحباب بقای وجوب نیست، یه سنخ آخریه، یه چیز آخریه، مجالی برای استصحابش نیست. خب پس استصحابم که دلیل فقاهتیه مجال نداره، از این جهت که وحدت موضوع در اینجا محقق نیست. در بعض کلمات آمده که اینجا استصحاب مجال نداره، چون اینجا شبهه حکمیه است. چون شبهه حکمیه و استصحاب در شبهات حکمیه مجال نداره. مبنای مرحوم آقای خویی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی داند. کسی بگوید که اینجا، بله، یک کلمه باقی مون از اون قبلی، بله، ناقص مون. استصحاب، بقای استصحاب گفتیم مجال نداره. استحباب بقای وجوب سابق نیست. اگر خواسته باشیم استحباب را استصحاب بکنیم، مجال نداره. حالا کسی بگه که خب ما استحباب را استصحاب نمی کنیم که مشکل را داشته باشد، ما استصحاب میکنیم جواز را، جواز بالمنل عم را. آیا استصحاب جواز بالمنل عم مجال داره یا نه؟ این تقریب زمانی که امر داشت جایز بود فعل، حرمت نداشت، الزام نداشت. الان شک دارم بعد نسخ آیا اون جواز باقیه یا نه؟ لا تنقض الیقین به شک، میگوید که جواز باقیه. آیا استصحاب جواز بالمعنی العام، چون اشکال مرحوم آخوند را هم نداره دیگه، استصحاب قسم ثالث نیست، استصحاب شخصیه، آیا این استصحاب مجال داره یا مجال نداره؟ ربما یقال که این استصحاب مجال نداره. چرا؟ چون اون عدم الحرمه، اون جواز عدم المنع، اون جواز بالمنع العام حکم شرعی نیست. در استصحاب شرط است که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. این که منع ندارد، این که حرمت ندارد، اینا حکم شرعی نیست. اینا از وجوب وقتی شارع واجب کرد ما انتزاع میکنیم، میگیم حالا که واجب کرد پس معلومه جایزه. اشکالی که در اینجا شده ولیکن این اشکال ناتمامه. انشاءالله تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد.